رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 7 می 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسمی قیومپور معرفی میکنم. برنامه را با اخباری عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. نظامیان اوکراین بنای شورای شهری ماریوپول را تحت نظارت گرفتند. در سوریه روند بیرونسازی مخالفین مسلح از شهری هومس شروع شد و حامد کرزی از روستای ازیرج آسیب دیده آبی باریکی بدخشان دیدن کرد. تفصیل خبرها. شب گذشته بنای شورای شهری ماریوپول تحت نظارت نیروهای اوکراینی قرار گرفت. با اطلاع شبکه تلویزیونی کانال پنجم، روز چهارشنبه 7 می سنگرها از نزد بنا برچیده شدند. حرکت نقلیات در شهر دوباره برآمده شد. خبرگزاری اونیان نوشته است که کسی برای کمک طبی مراجعه نکرده است. رسانه‌های محلی نوشتند که در کنار پایگاه نظامی و کمی دورتر از فرودگاه ماریوپول سوی اتوبوس و چند ماشین آتش گشاده شد. از این پیشتر خبر داده می‌شد که بر اثر حمله نیروهای حکومتی به پازگاه جدای خواهان در کنار شهر یک نفر جان باخته و سه کسی دیگر زخمی شده است. شاهدان هم در شهر تعداد زیادی تانک و زره پوشخورا مشاهده کردند. نظامیان اوکراینی صبح بر وقت 7 می حمله گسترده به شهر اسلاویانسک را هم شروع کردند. بنویشته خبرگزاری های محلی هم در کنار شهر دو ترکش مدهش روی داد و آنجا درگیری ها تا هنوز ادامه دارند. با اطلاع وزارت امور داخلی اوکراین هم در عملیات در این شهر که دو روز پیش آغاز یافت 4 نظامی اوکراینی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. در زدخوردها بیش از 30 تن از جدای خواهان نیز به هلاکت رسیده، ده ها نفر دیگر جراحت برداشتند. در سوریه روز چهارشنبه 7 می روند انتقال نیروهای مسلح مخالف حکومت از شهر هومس به مناطق مرکزی کشور شروع شد. این روند در چارچوب سازش مصالحه با نیروهای حکومتی که هفته گذشته با میانجیگری سازمان ملل متحد حاصل شد صورت می گیرد. ولی هومس تلال بارزی اظهار نمود که چند اتوبوس با آشوبگران سوی شهرهای تلبیسا و الدر الکبیرا واقع در غربی هومس حرکت کردند. نمایندگان مخالفین گفتند که تقریبا 1200 تن از جنگیانشان با اهلی خانواده موقع های خود را در شهر ترک نموده، نظارت را در اختیار نیروهای حکومتی وامی گذارند. مرکز شهر هومس که تحت نظارت مخالفین مسلح بود بیش از یک سال از سوی ارتش سوریه محاصره می شد و در نتیجه این باعث گرسنگی و مریضی های زیاد گردید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه از روستای آبی باریک که از یرچ یا لغزش تپه نیمه خراب شده است دیدن کرد. با اطلاع دفتر ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور به مردم وعده داد که حکومت با آنها برای رفع پیامدهای این آفت طبیعی کمک خواهد کرد. حامد کرزی گفت که وظیفه مهمترین از زیر خاک و گل بیرون کشیدن جسدهای قربانیان است و افزود
خانه هایی که در معرض خطر هستند و خرجات اطراف و مردم اطراف کمک برسانی، نان و آب برسانی و بخمرایش کار را شروع کرده که وقت شروع کردیم برای تان تک جای نزدیک بیجه که از محل و خیش و حام و محیط دور نشوید، زمین برابر کنیم، خانه بسازیم.
بر اثر یرچ در روستای آبی باره که روز 2 می با وقوع پیوست، صدها خانه زیر قبط 50 متری خاک و گل مانده است. تعداد دقیق قربانیان فاجعه معلوم نیست و از 500 تا 2700 نفر گفته می شود. و سازمان امنیستی اینترنشنال و عفو بین الملل در حالی از مقامات آذربایجان برای نقض حقوق بشر انتقاد کرد که باکو برای برداشت گرفتن ریاست 6 ماهه کابینه وزیران شورای اروپا آمادگی می گیرد. ریاست آذربایجان در نهاد اروپایی از روز 14 می شروع خواهد شد. در نظرات دنیس کریوشیف، معاون رئیس برنامه اروپا و آسیای مرکزی امنیستی انترنشنال، روز چهارشنبه 7 می گفته شده است، حکم دادگاه باکو در برابر 8 تن از فعالان حرکت جوانان نیدا این تحقیر برای حقوق بشر و بیانگری مدت طولانی از سوی آذربایجان رعایت نگشتنی آزادی های اساسی می باشد. فعالان نیدا روز 6 می با اتهام آبوشی نگاه داشتنی مواد مخدر و ترکنده و تشکیل بنظامی های اموی به مدت از 6 تا 8 سالی محکوم به زندان شدند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تحصیلی متوقف شده، ده ها جوانان تاجیک که در دانشگاه های شرقی اوکراین از سبق می آموختند به وطن برگشتند. ما گذشت نمی خواهیم. تندروانی ایرانی با مذاکرات با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای تهران مخالفان. و اسلام آباد از امام کعبه یاری خواست. آیا خطر پهنشوی مریضی پولیو با تاجیکستان هم تهدید میکند؟ انتظار می رود که روزی 8 می در مسکو در دیدار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با رهبران چند کشور شوروی سابق وضع اوکراین بررسی شود. در این باره دیمیتری پیسکوف، سخنگوی پوتین، روز 7 می به اینترفاکس خبر داد. با گفته او، در برابر بررسی وضع روابط دو جانبه، ارزیابی اوضاع در اوکراین، یکی از کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، از مسائل محوری ملاقات سروری روسیه با رهبران ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان خواهد بود. در همین حال در شرق اوکراین عملیات نظامی علیه جدای خواهان گسترش می‌یابد. نیروهای اوکراینی شهر ماریوپول را دوباره تحت نظارت درآوردند و تلاش‌ها برای ضبط شهر سلاویانسک، تکیه‌گاه اساسی جدای خواهان، ادامه دارند. در پی شروع درگیری ها در شرق اوکراین، ایده ای از دانشجویان تاجیک که در دانشگاه های این منطقه هم تحصیل میکردند به وطن برگشتند. آنها میگویند هرچند در حادثه های اخیر از احتیاط کار میگرفتند، اما نگرانی والدین مجبورشان ساخت که تحصیلشان را متوقف کنند. همکار ما در شهر دوشنبه، زرنگیز نوروزشاه، با برخی از این جوانان هم صحبت شد و گزارش تهیه کرد که همراه میشنویم.
برخی از تاجیکان با به هم خوردن ثبات در جنوب و شرق اوکراین به تاجیکستان برمیگردند و برخی دیگر میگویند در دور راه ماندند. منوچهر خوارزمزاده، یک جوان تاجیک که در بخش ماگیستراتور اکادمی علاقه ولایت ادس تحصیل علم داشت، در پی درگیری ها در این شهر که به مرگ بیش از 40 نفر انجام یافت به تاجیکستان آمد. منوچهر میگوید والدینش که با شنیدن خبرهای ناخوش از اوکراین در هراس بودند، او را به حالش نگذاشته و مجبور کردند برگردد. بازگشت منوچهر هم در حالی است که در روزهای نزدیک باید تحصیل چند سالش رو در این کشور جنبست میکرد و با دیپلم اولی به تاجیکستان برمیگشت.
برای ما که خطر سخت نداشت، نه که در خونه بسیاری باید خواتیر شدن، برای همین خیلی پدر و مادر چخیل است، نه که همین اعتباد که خیلی درسته که ما تمام شرکیت مدیستاتوره بازم اینم پدر و مادر کم تا خواتیر شدن برای همین خیلی.
برخی از دانشجویان میگویند در پی این حادثه ها اونها در دوروها قرار گرفتند. گروه از اونها به وطن اومده بودند، بعدن با کم آرام شدنی و از دوباره برای ادامه تحصیلشون به اوکراین برگشتند. اکنون نمیدونند چیکار کنند. کنند، برگردند یا بمانند. یعقوب جان دوستبایف مسئول دیگری تاجیک در منطقه ادسا میگوید نوابسته به وضع او تا انجام تحصیل و حمایه رساله دیپلمی به تاجیکستان بر نخواهد گشت، چون رفتن و باز برای دیپلم برگشتن برایش مشکل است. یعقوب جان که 6 سال است در اوکراین به سر میبرد، در برابر تحصیل در این کشور تجارت خردی خود را هم تاسیس داده است. او با تاسف میگوید این حادثه ها نقشه ها به آینده و زندگی او را کلا تغییر دادند. او که میخواست بعدی ختم تحصیل مگیستراتورا در این کشور بماند و کار و تحصیلش را آنجا ادامه دهد، حالا به این فکر است که آینده اوکراین پس از این نارامی های نوروشن است و او باید برگردد.
اگر ما دیگه تاخر میکنم دیپلم میگیرم، بعد با سفر میکنیم وطن. به من ادامه دادن بودم، ادامه دادن بودم با خاطر که در اینجا کمتر جرد خور خیبان کنه، جرد خور که تامین کرده چی میکردم احاضر همون وضعیت بجرد خواهم اینجا به مثلا اقلال خوب نی. برای همین فکرم که باید وطن این تمام.
یعقوب جان میگوید طول کشیدن نارامی ها زندگی را در اوکراین مشکل کرد و بسیاری از مهاجران تاجیک هم که در این کشور علاقه صاحب اویله و خانه بودند و زندگی خود را آنجا به راه مانده بودند، منزل های خود را به فروش گذاشته و از آنجا کوچ میبندند.
وقتی یک تاجیک صحبت کردم و تاجیک دیگه 17 سال در همین بسته زندگی میکنه، گراجین اوکراین دو سه فرزند داره، فقط خلاص که زندگی خود را همینجا اوج تشویق کرده بود، امید دارم چیز نکردم داشت. من وقت بعد به من گفت که خلاص که خونه اش فروخته است، خونه که 70000 دلار خریده بود در 34000 فروخت. گفت بلیط خریدم، گفت متاسفانه وضعیت خیلی خیلی اینجا آیندهش نیست، ولی خیلی تاجیکستان سفر کرد تمام. مقصد همه طرفه اوکراین به حفاظت.
سفارت تاجیکستان در اوکراین آماری دقیق در رابطه با بیرون شدن مواصلین و شهروندان دیگری تاجیکستان از این کشور روی دست نداشته است. ولی پرویز نظرزاده نماینده این سفارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت از زمان آغاز نارامی ها آنها دو مرتبه با مکتوب به مواصلین مراجعه کرده و گفته بودند که در مورد بازگشت به وطن یا ادامه تحصیل با والدین خود تصمیم بگیرند. حالا به قول او وزیر معارف اوکراین به دانشجویان خارجی دانشگاه‌های اوکراین توصیه داده است که تا 20 می تحصیل خود را جمع بست کرده به وطنشان برگردند. پرویز می افزاید
یکی اکو هر یک دانشگاه این همون رهبریت خودش است، مثلا وابسته به وضعیت همون ولایت فکر اندیشه‌اش هم می‌برد.
در ضمن قبلا گفته میشد که تا روی کار آمدن حکومت نو اوکراین حدود 15 نفر دانشجوی تاجیک برای کمک به سفارت تاجیکستان در کیف مراجعه کرده و خواستار بازگشت به وطن شدند. سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز ماه مرد در یک اظهارات در پی نگرانی های والدین دانشجویانی که در این کشور تحصیل میکنند اعلام داشته بود که وضع در کیف و شهرهای دیگری این کشور خیلی بهتر و شرایط برای ادامه تحصیل فراهم شده است. بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در دانشگاه های مختلف بیشتر از 480 نفر دانشجو تحصیل میکنند. علاوه بر این از 4 تا 5000 نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو اوکراین کار و زندگی دارند. بعضی از آنها شهروندی این کشور را قبول کردند و اکثر شهروندان تاجیکستان در شهر خارکوف اوکراین در ساحه های مختلف کار و فعالیت داشتند. در دنیتس که حالا وضع متشنج است، بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در این کشور تعداد شهروندان تاجیکستان نسبتا کمتر بوده است. زرنگزی نوروز شهر
بازگشت دو طالبان ایده‌ای از شهروندان تاجیکستان از اوکراین در پی حوادث اخیر در شرق این کشور.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ما گذشت نمی‌خواهیم. این شعار برخی از گروه‌های تندروی ایران است که مخالف مذاکرات تهران با غرب سر برنامه هسته‌ای کشورند. آنها اخیراً در روبروی سفارت سابق آمریکا در تهران جمع آمده، از سازش موقت ایران با قدرت‌های جهانی که ماه نوامبر در ژنو تصویب شده است و از تلاش‌های حکومت حسن روحانی برای دسترسی به معاملات بردوام انتقاد کردند. سبب ناراضیگی تندروها در چیست؟ از همکارمون ساجده میرزا میشنویم.
تندروان ایران از مذاکرات با دولت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای کشور نگران شدند و می‌خواهند که مقامات این نگرانی آنها را بدانند. این گروه تحت شعار ما نگرانیم به هم آمده به حکومت پیغام دادند که از گذشت‌های ایران در بحث برنامه‌های هسته‌ای در تشویشند. در فاصله یک هفته از سفر ناظران سازمان ملل متحد به ایران و گفتگوهای فنی در زمینه بررسی جزئیات سازشنامه دراز مدت در نیویورک، این گروه نگران اواخر هفته گذشته یعنی 3-4 می در راستای سفارت سابق ایالات متحده در تهران که آن را در این کشور معمولا لانه جاسوسی می‌خواند میخوانند سرجمع شدند. این گروه سازش موقت ایران با قدرت‌های جهانی را که ماه نوامبر در ژنو تصویب شده است و همچنین تلاش‌های حکومت روحانی برای دسترسی به معاملات دوامدار را تنقید می‌کنند. در حالی که جمع آمدگان ملاقات اواخر هفته خود را منسوب به هیچ گروهی نمی‌دانند، اما گفته می‌شود که گرد همایی با ابتکار دانش آموزان عضو سازمان تندروی بسیج تشکیل شده است. فرشید جعفری سروری گروهی با نام جنبش دانشجویان عدالت‌خواه در صحبت با خبرگزاری فارس گفت که با تشکیل این جلسه هیچ هدفی سیاسی را پیگیری نمی‌کنند و تنها برای حمایت حقوق و منافع کشور وارد صحنه شدند. ما گذشت می‌خواهیم، گفته از فرشید جعفری. چندی از مقامات دوره ریاست محمود احمدی نژاد و یک چند تن از وکیلان تندروی پارلمان ایران در این همایش حضور داشتند. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای ایران یکی از آنها بود. عباسی از نفران است که از سلسله تلاش سوی قصد به جان دانشمندان ساحه هسته‌ای ایران جان به سلامت برده است. ایران در این هجوم‌ها از اسرائیل و ایالات متحده دامنگیر است. عباسی در شرح خود مستقیما پرزیدنت روحانی را هدف قرار داد که در جریان معرکه انتخاباتیش گفته بود خوب است که سنترفوگ‌ها بچرخند، اما زندگی مردم و اقتصاد نیز باید چرخ بزند. عباسی مقایسه چرخش سنترفوگ‌ها با زندگی مردم را اشتباه استراتژی روحانی عنوان کرد. اگر شما از پی بهبودی زندگی مردم هستید، پس عجولانه تصمیم نگیرید، گفته از فریدون عباسی. دیگران در سخنرانی خود به طور غیر مستقیم به رئیس جمهور و تیم مذاکرات هسته‌ای تحت سروری وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف ضربه زدند. مهدی محمدی عضو سابق تیم مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید تیم فعلی درباره مسئله هسته‌ای تجربه کافی ندارد. نگرانی ما از این است که آیا این دوستان هدف خود را می دانند و با چه ابزاری می خواهند به این هدف برسند؟ گفت مهدی محمدی. صادق کوشکی، پروفسور دانشگاه امام حسین، سازش ژنو را به مسائل کلیدی جمهوری اسلامی پیوند داد. او گفت پذیرفتن سازش ژنو برابر با پذیرفتن دینی بهایی است که در ایران اعتراف نمی شود و در نهایت راه مشکل ایجاد می کند. یک روز بعد دیگر حجاب اسلامی ممنوع می شود. اگر ما خاموش بمانیم، شعار مرگ به امریکا نیز جنایت عنوان می شود، گفت آقای کوشکی به خبرگزاری ایسنا. نشریه اصلاحات طلب ایران شرق نوشت که در این همایش تنها مقامداران سابق دوران احمدی نژاد و طرفداران سرسپرده او اشتراک داشتند. آنهایی که میگویند برای حقوق ایرانی ها و منافع کشور نگران هستند، چرا نگرانی خود را به بی تجربگی حکومت احمدی نژاد بیان نکردند؟ می نویسد شرق. محمود احمدی نژاد و حکومت او در زمینه ماموریت بی هنرانه بارها تنقید شده است. چرا از بین همه چالش های خرد و بزرگ که روحانی از حکومت قبلی به میراث گرفته است، تنها دیپلماتیای هسته‌ای روحانی که تحریمات را کاهش داد و بعضی ها را که در تحریم ها دست گرم می‌کردند ناامید کرده است مورد نگرانی شده است؟ سوال گذاشته است نشریه شرق. در حالی که بعضی سخنران های این جمع آمد می‌گفتند مردم ایران طرفدار آنهاست، ولی گفته می‌شود ایرانی ها از تلاش های حسن روحانی برای رسیدن به سازش هسته‌ای و رهایی از تحریمات که به جیب و زندگی مردم ضربه وارد کرده است پشتیبانی میکنند.
ناراضگی گروه های تندروی ایران از مذاکرات حکومت حسن روحانی با کشورهای غربی سر برنامه هسته‌ای کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات پاکستان برای تأسیس مرکزهای امگذرانی از مریضی پولیومیلیت یا فلج کودکان در بندر فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی تصمیم گرفتند. با گفته مسئولین وزارت حفظ صحت کشور، امگذرانی برای همه افرادی که به کشور وارد یا از آن خارج می‌شوند حتمی خواهد بود. از این پیش سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت از 74 حادثه مبتلایی به پولیومیلیت در عالم 59 تایش در پاکستان به قید گرفته شده است. محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی هم در صحبت با ما گفت که چون گروه های تندروی اسلامی صد راه امگذرانی می شوند، مقامات اسلام آباد به خاطر مساعده در مبارزه با این مریضی امام کعبه را به کشور دعوت کردند.
یک تعداد از ملاهای مذهبی به شمول طالبهایی که در اونجا می جنگن، یکی از جناحای تحریک طالبان پاکستان به نام حافظ گل بهادر اعلان پخش کرد و گفت که این واکسین پولیو اصلا هدفش تحقیم کردن یا نازا ساختن زنان و مردان است و در این گویا که شراب هست، در این گویا که خونی خوک هست. این تبلیغات را پخش کردن و اونها مانع واکسین کردن اطفال شدن و اینا زیادتر این تبلیغات جنبه مذهبی دادن. به این خاطر امام کعبه را دعوت میکنه تا اونا با مردم بگوید این کمپاین ایسته بگیره که این چیزها جنبه مذهبی نداره، یک مرض است و با اساس اسلام ای پیغمبر خدا توصیه کرده که در مقابل هر مرض خدا دوا خلق کرده، این یک دوا است و تداوی هر مرض جواز داره و اسلام مخالف تداوی نیست. تعداد زیادی از این واقعات مرض پولیو در مناطق وزیرستان پیدا شده، حتی دو سیومی واقعات در همون جا است، جایی که امین ملاهای مذهبی اونجا تسلط داره نسبتاً.
آقای منحق بگوید که مقامات پاکستان برای جلوگیری از پهنشوی پولیومیلیت باز از کدام چاره‌ها کار میگیرند؟
دو سه تا چاره دیگر هم حکومت پاکستان دی را به کار برده. یکی است که با خاطر واکسیناتورای پولیو محافظین بسیار قوی امنیتی دایر کردن و با اونا تحت محافظت پلیس و ملیشه‌های دولتی این کار را میکنن، به تعدادی از اینها امتیازات مالی دادن، معاشات را بر اینا دادن. مثلا معلمین گفتن که در پالو یکی معلمی میکنن در روزه رخصتی با کمپاین بپیوندن که یک معاش اضافه برشان میته. تدبیر دیگه که در یو آخر گرفته ایسته که در هر جایی که پسته نظامی هست در اونجا یک مرکز واکسین ضد پولیو را تأسیس کرده، مردم میروند در اونجا واکسین میکنه و بر علاوه در این روزها به اساس تقاضای WHO یا مرکز عالمی صحت در تمام میدانی هوایی ها بندرگاه های زمینی هم اینها این مراکز ایجاد کردن و مردم را واکسین میکنه.
محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل بود که به او درباره تلاش اسلام آباد برای جلوگیری از پهنشوی بیشتری مریضی پولیومیلیت صحبت میکردیم. میتیر سازمان جهانی بهداشت خروج مریضی میتواند تلاش های 30 ساله طبیبان برای از بین بردن پولیومیلیت را ناکام سازد. این حال با گفته متخصصان این نهاد پولیومیلیت در ده کشور آسیا، آفریقا و خاور میانه خروج کرده است. ضمناً میان این کشورها افغانستان هم نمبر شده است که با تاجیکستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. تاجیکستان با این دو کشور پاکستان و افغانستان همکاری های نزدیکی تجارتی دارد و برخی از متخصصان حد میزنند که این عامل شاید باعث دوباره در تاجیکستان پیدا شدن مریضی پولیومیلیت گردد. آیا مقامات بهداشتی تاجیکستان این خطر را احساس میکنند و برای رفع آن از چاره‌های کار میگیرند؟ پاسخ این سوال در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
هشداری سازمان جهانی بهداشت از افزایش گرفتاران پولیومیلیت یا فلج اطفال در برخی از کشورهای جهان از جمله افغانستان و پاکستان مقامات تاجیکستان را وادار کرده است که دوره دومی امکانی کودکان را ضد این بیماری آغاز کنند. این در حالی است که داد و گرفت تجارت تاجیکستان با پاکستان سال به سال بیشتر شده، کشور با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و سردختور دولتی سانیتاری کشور روز چهارشنبه 7 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کودکان تاجیک از گرفتار شدن به فلج یا پولیومیلیت امین می باشند، زیرا با گفته جناب جعفروف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی زمانی از خروج بیماری پولیومیلیت در شمال افغانستان آگاه شدند که هنوز دوره اول امکانی کودکان را در تاجیکستان شروع کرده بود. با این دلیل مقامات بهداشت تاجیکستان بر اینند که کودکان سن تا 5 ساله تاجیک 100% از سرایت یافتن این بیماری از همسایه کشور افغانستان امین می باشند. برنامه امکانی آنها هنوز اول سال جاری سر شده، طبق آن باید 1,300,000 کودک ام شوند. دوره اولی واکسین زنی کودکان جهت جلوگیری از بیماری فلج هنوز ماه فوریه آغاز گردید و ماه گذشته انجام یافت و هم اکنون قرار است دوره دومی آن از
19 تا 24 می برگزار گردد. نوروز جعفرف گفت
زیاده از 96% کودکانی باید این کار می شودن آتای فراگیری در دوره اولی امکنی هست. گروه های علاهیده مانیتورینگی تاسیس داده شده است برای معین کردن سطح فراگیری در دوره اول و سفر بر کرده شدن به منطقه های جمهوری و در منطقه های نزد سرحدی با جمهوری اسلامی افغانستان. غیر از این در بین گذراندن معرکه یکم و دوم امکنی باز هفته اروپوگی امکنی در زیر مرای سفیتیمزی گذارنده شد.
با این ترتیب معاون وزیر تندرستی امیدوار است که با انجام چورابینی های علیه بیماری پولیومیلید یا فلج اطفال تاجیکستان همه امکانیت ها را خواهد داشت تا عنوان کشوری بدون پولیومیلید را کسب کند. همچنین نوروز جعفرف میگوید در حال حاضر تاجیکستان مرز خود را با افغانستان نخواهد بست، زیرا با گفته وی طبق قاعده های بین المللی طبی سانیتاری تنها در صورت سر زدن عفونی و اپیدمی کشورها می توانند تا پایان خطر مرزهای خود را بندند.
در منطقه های سرحدی در گذرگاه های دولتی در وقت گذراندن مرکز های امکانی گروه های موبیلی تشکیل شده، یعنی گروه های سیار که هنگام عبور کردن سرحد از جانب به مثال کودکان سینوس آقاشون مایده، آنها نیز مخصوصا کودکان از جمهوری دولتی اسلامی افغانستان هستند و به جمهوری ترکستان برای
طور گفته می شود سازمان جهانی بهداشت سال گذشته اعلان کرده بود که جهان را از ویروس فلج آزاد خواهد کرد. طبق یک برنامه این سازمان هدف دارد تا سال 2018 تمام نشانه های پولیومیلیت را در جهان نابود سازد. ارزش برنامه نوی ضد فلج 5.5 میلیارد دلار حساب شده است. هدف برنامه قبل از همه تا سال 2014 نابود کردن نشانه های این مریضی در کشورهای منبع خروجی فلج می باشند، بخصوص نیجریه، افغانستان و پاکستان که از چنین کشورها به شمار می روند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
احساس تردید خطر پرانشوی دوباره مریضی پولیو در تاجیکستان. هفتم می در تاجیکستان روزی رادیو تجلیل می شود. بر پایه پژوهش ها با توجه به کمبود نیروی برق در کشور، رادیو یگانه وسیله اطلاع رسانی و تفریحی برای جمعیت این کشور است. گزارش شغلوی گل خواجه همکاری ما در شهر دوشنبه در این باره.
در رسته های بزرگ داخل تاکسی و مسافربرهای خرد، چایخانه و طربستان ها، آسایشگاه ها و گاهی هم سر گذر و محله های دهاتی تاجیکستان برنامه های رادیو هوا را پر و رنگین می کنند. آنها گاهی موسیقی، گاهی آخرین خبرها و گاهی دیگر بحث و گفتگوها را می شنوانند. عادت مردم به شنیدن رادیو همانا پایدار است، اما این دیگرگونی هم به میان آمده است که شنونده ها آمادند هر لحظه ممکن وارد گفتگوهای زنده این یا آن رادیو شوند و نظر خود را بیان دارند یا لب به شکوه کشایند. محمد سلیم یونسوف که میگه در نواحی کوهستان تاجیکستان به سر میبرد، هر صبح با صدای موسیقی رادیو بیدار میشود و روزش را نیز همراه با برنامه های رنگارنگ رادیو پشت سر میکند. او میافزاید
از همون چیزی مهمه شما رادیو که مثال یک خبرهای نو میشنویم، بسیار جالب است. همین سحر میمونیم، از خواب شیرین بیدار میشیم، موزیک های خوب دارد، درآمدهای خوب است.
زیر تاثیر انقلاب های تکنولوژی اندیشه در جامعه رایج گشته بود که به زودی قرن رادیو به پایان میرسد، اما اینترنت ظاهرا رادیو را به مردم نزدیکتر کرد. اگر 20 سال پیش آدمان برای شنیدن برنامه های دوست داشته خود رادیوهای ترانزیستوری را با خود میگرداندند، اما حالا یک تلفن همراه کافی است که با نصب نرم افزار ضروری همه رادیوهای دلخواه به اصطلاح در جیب آنها باشند. ولی باز هم توجه مردم به رادیو از محتوای برنامه ها سرچشمه میگیرد. سلیمان اکرامو ساکن شهر خوجند که راننده تاکسی است میگوید که از تماشای تلویزیون های دولتی دست کشیده است و اما برنامه های رادیوی وطن و صدای دوشنبه را پیوسته دنبال میکند. وی میافزاید
تلویزیون بسیار خراب است، یگان برنامه درست نداره، برعکس رادیو بده تا رادیو موضوعی نواز بشه، موضوعی خوشی از آده اکثر وقت بشه موضوعی دینیا، حقوقیا، موضوعی سیاسیا.
در این حال از نگاه صنعت بزرگ و پروفسور سیاست شناسی در جامعه مثل تاجیکستان رادیو موقع خود را همیشه نگاه خواهد داشت. به گفته بانو بزرگ و حالا مردم از این رسانه در برابر شنیدن اخبار فوری همچنین بررسی شدن مسئله های داغ را انتظارند. و از جمله گفت
حالا مشکلات در جامعه خیلی زیاد است، شروع از مشکلات اقتصادی کشور تا رشد صنعت. برای شنونده مثل من همین موضوع ها جالبند.
Мне, например, нравится передача, которая есть.
Кормандони радио هر سال 7 مای عید کسبی خود را جشن میگیرند و به برتری رادیو نسبت به رسانه‌های دیگر تاکید میکنند. جاوید مقیم استاد ژورنالیستیک و محرر رادیو فرهنگ میگوید:
"خیلی هم فراغت باشد یا کار باشد یا اون عمل دیگر باشد، با کار شنونده مانعی نمیکند. دیگر شماره شنوندگان از حساب افزودن شماره نقلیات زیاد شده است. میبینید که در همه واسطه‌های نقلیات از خط سیر
حالا در تاجیکستان 38 شبکه رادیو فعالیت میکند و بر اساس پرسش اخیر مرکز نظرسنجی زرکلا که سال گذشته انجام شده بود، شنونده های تاجیک بیشتر از همه رادیو صدای دوشنبه را محبوب خواندند.
جایگاه رادیو در جامعه تاجیکستان گزارشی همکارمان شهلای گلخوجه تقدیم شد و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.